الله الرحمن الرحيم. جلد دوم شرح توحید صفحه 587 سطر 14. السابعه قیل الانوار تختلف فاولها نور و حفظ القلب ثم نور الخوف ثم نور الرجا ثم نور الحب ثم نور تفکر. بحثمون در این بود که نوری که در آیه الله نور السماوات و الارض آمده به چه معناست. شش تا احتمال در موردش نقل کردیم، حالا احتمال هفتم میخوام بگیم. در احتمال هفتم ایشون یعنی گوینده میگوید که انوار مختلفی در نفس الامر وجود دارد. درباره این انوار دو تا بحث داریم. یک بحث اینه که تو اهل زمین و آسمان افرادی پیدا می شوند که یکی از این انوار رو یا دو تا یا بیشتر رو دارند. از این طریق این انوار مربوط می شوند به اهل سماوات و ارض. این مطلب اول. مطلب دوم که این انوار انوار الهی هستند، از جانب او میاند و افاضه می شوند. پس این دو مطلب کنار هم جمع کنیم اینطور می شه: نور الهی به هر یک از این اقسامی که الان میخونیم، به اهل سماوات و ارض افاضه میشه. پس الله نور السماوات و الارض یعنی خداوند اهل سماوات و ارض رو با نورهایی که از جانب خودش افاضه میکند منور میکند. اون اقسام نورها رو من از رو میخونم و در تمام این نورها توجه کنید که خداوند این نور رو افاضه میکند و اهل سماوات و ارض از یکی از این نورها یا دو تا یا بیشتر بهره مند میشند. خب الان روشن شد الله نور السماوات و الارض یعنی نوری است یا بخشنده نور است، منور است. اهل سماوات ارز یعنی نور به اهل سماوات ارز میدهد. پس نور سماوات ارز یعنی به اهل سماوات ارز نور میدهد، منتها نورها با اقسام مختلف دارند و به هر کس در حد لیاقت و اون استعدادی که ظاهر کرده نوری افاضه میکند. چه من این نورها رو از رو میخونم. این دو نکته رو توجه داشته باشید. این دو نکته باعث میشه که این عبارت ایشون تفسیر اون الله و نور السماوات و الارض بشه. ایشون انوار رو میشماره، بعدم میگه این انوار همه از جانب خداست و این انوار نصیب اهل سماوات و الارض. این دوتا که از جانب خداست و اهل و نصیب اهل سماوات و الارض میشه، این دوتا رو اگه توجه کنید آیه الله و نور السماوات تفسیر میشه. صفحه 587 سطر 14. از سابقیل ان انوار تختلف، یعنی اثرشون مختلفه. اگه اثرشون مختلف باشه بالاخره در ذاتشون هم یه اختلافی هست. فاولها نور و حفظ القلب ثم، این اوله ها ثانی ها میخواد، ثالثه ها میخواد، دیگه ثانی ها ثالثه ها رو نفرموده، با ثم گفته. ثم نور الارض یعنی ثانی ها، بعد ثم یعنی ثالثه ها، همینطور تا آخر. روشن نکرده این گوینده که این ترتیب ترتیب نورهاست از شدت به ضعف یا فقط ترتیب شمردنه. البته اون آخرش که میرسیم به نظرمون میرسه که ترتیب شمردن نیست، ترتیب از ضعف به شدته. یعنی پایین ترین مرتبه این، بعد بالاتر بالاتر، همینطور خداوند هی نور بالاتر رو به اون موجود لایق تر افاضه میکنه. اولها نور و حفظ القلب. قلب یعنی عقل. عقل هم اموری رو که تلقی کرده، دریافت کرده و عالم شده حفظ میکنه. نوری خداوند به بعضی قلوب میرهد که اینها میتوانند دریافتای خودشون رو حفظ کنند. این نور رو میگیم نور حفظ قلب. ممکن هم از نور حفظ قلب رو اینطوری معنا کنیم که شخصی که به درجه قلب رسیده، به درجه عقل رسیده، نمیگیم دریافتاش حفظ میشه، خود قلبش حفظ میشه. به این معنا که انسان در معرض تحولات هست. گاهی میبینید متحول میشه از حالتی به حالتی، و چه بسا که در این تحولات کمالی رو از دست بده. و برگرده به حالتی که قبل از داشتن اون کمال داشته. حالا رسیده به درجه قلب. از درجه تب گذشته، از درجه نفس گذشته، فعلا رسیده به درجه قلب. خب احتمال داره که بازگشت کنه، رجوع کنه. اما اگر این نور حفظ قلب نصیبش بشه، او در موقعیتی که داشته باقی میمونه. ما در بعضی دعاها داریم الهی لا تردنی فی سوء استنقذتنی منه، منو بر نگردون به اون بدی که از اون نجاتم دادی. یعنی حالا بدی ممکنه نقص باشه، از نقص ما به کمالی رسیدیم، از یه بدی نجات پیدا کردیم. میگه لا تردنی فی سو، دوباره منو به اونجا بر نگردون. البته خدا بر نمیگردونه، ما هستیم که استعدادمون رو به ضعف میره. خب خدام که حکیم، هر چیزی رو در حد لیاقت افاضه میکنه، میگه حالا که استعداد ضعیف شد، بذار دریافتت هم ضعیف بشه که مناسب با استعدادت باشه. رد میکنه شخص رو به سوء قبلی، یعنی رد میشه انسان. حالا در اینجا میگیم نوری وجود داره که قلب رو حفظ میکنه و از بازگشت و رجوع به مرحله قبل جلوگیری میکنه. پس نور حفظ قلب رو دو جور معنا کردیم، یکی اینکه دریافتهای قلب حفظ میشود، یکی اینکه خود قلب و رتبه قلب حفظ میشود. ثم نور الخوف، خب میدونید که خوف یکی از وسائل سازندگی انسانه. انسان هایی که لاابالی هستند و توجه به خدا ندارند، اینا هیچ وقت روی کمال نمیرند، همیشه تو مرحله حیوانیت خودشون هستند. اما اگر خوف از خدا داشته باشند، به سمت کمال میرند، همت میکنند. پس خوف یکی از امتیازاتی است که نصیب بشر میشه، و این خودش یه نوریه. خدا اون نور رو میندازه، اثر این نور خوفه که انسان دارای این امتیاز میشه. ثم نور رجا، این هم همینطور. امیدواری هم مثل خوفه. گفته شده که امید و خوف دوتایی مثل دوتا کفه ترازو هن که باید در انسان متعادل باشن. نه خوف زیاد باشد که او رو مایوس کند، نه رجا زیاد باشد که او را به بیخیالی سوق دهد، بلکه باید خوف و رجا در حد اعتدال باشد تا شخص به طور معتدل و متوسط راه کمال رو طی کند. اینم نور داره، اینم نور داره. اینطور نیست که رجا همینطوری حاصل بشه، نورش خدا حفاظه میکنه، رجا هم حاصل میشه. ثم نور الحب. حب یکی از امتیازات بزرگی که گاهی انسان ها بهش دست پیدا میکنند و یکی از وسائل سریع ایصال الالله. در کتاب مثال العباد نوشته که در وقتی که ما داشتیم از ایران به سمت روم میرفتیم، اون وقتی که مغول حمله کرده بود و بسیاری از مردها زندگیشون رها کردن و به سمت روم که مسئول از حمله مغول بود رفتن، میگه در حینی که ما به اون سمت میرفتیم ملاحظه کردم که یه خیمهی وجود داره که عرفای بزرگ که مورد توجه خود من بودن وارد اون خیمه میشدند و خارج میشدند. فهمیدم شخص بزرگی تو این خیمه است که عرفای بزرگ بهش احترام میذارن. رفتم داخل خیمه، شدم به یه زنه که تمام عرفا بهش دارن احترام میذارن. فهمیدم که بالاخره اینم از عرفای بزرگی، حالا برای زنه. پرسیدم ازش، نشستم باش صحبت کردم، پرسیدم ازش که از کجا به این مقام رسیدی که این همه مورد احترام قرار گرفتی. گفت من سعی کردم در تمام وقت محبت خدا رو در قلبم زیاد کنم و زیادتر کنم، من سریع محبت به اینجا رسیدم. ما در دعای ابو حمزه و همچنین در دعایی که در صحرای مارمزون خونده میشه، اونم دعای بلند طولانیه اما دعای ابو حمزه نیست، در مفاتیح بعد از دعای ابو حمزه نوشته شده، داریم اللهم املا قلبی حبا لک و خشیتا منک تا آخر، که این درخواست ماست از خدا که دل ما رو از حبت پر کن. نتیجه پر شدن حب دیگه به سمت خدا رفتن، آدم همیشه به سمت محبوبش میره. خود خداوندم میفرماید دروغ میگه اون کسی که من میگه محبت دارم به تو و شب میخوابه نماز شب نمیخونه. تو اگه به من محبت داری بلند شو نماز تو بخون، خوابت رها کن، معلوم میشه به خوابت بیشتر محبت داری. پس حب یکی از وسایل مهم برای وصول به خداست و این هم احتیاج به نور داره. اللهم املا قلبی حب من لک، یعنی اون نور به من بده تا نتیجهش حب بشه، که اگر حب به کمال داشتم قهران به سمت کمال مطلق خواهم رفت. ثم نور تفکر، ثم نور تفکر. خب گفته شده یکی از عبادت های حضرت ابوذر تفکر بوده و در روایت هم داریم که تفکر سازنده انسانه و ترغیب هم شدیم به این که تفکر کنیم و این هم باز نور داره. اگر اون نور تفکر به ما داده بشود ما توفیق تفکر رو پیدا میکنیم. ثم نور الیقین، این دیگه روشنه. خود یقین یکی از امتیازاته که انسان از شک خارج بشه. اینه هم امتیاز دنیوی هم امتیاز اخروی، هم یه آرامشی در دنیا به ما میده هم در آخرت باعث میشه که ما مقام بالایی پیدا کنیم. اینم باز احتیاج به نور داره. ثم نور تذکر. تمام ماها در یه عالمی به جلوه الهی توجه کردیم و در اون عالم آگاه بودیم به خدا و معترف بودیم. بعدن که خدا ما رو تنزل داد به این عالم و ما رو همراه با ماده کرد، ما اون جلوه رو فراموش کردیم. خداوند پیغمبران رو فرستاد که اون جلوه رو به ما یادآوری کنند و این تذکری بود برای ما. این تذکر باز باعث می شود که ما به سمت کمال بریم. خیلی از انسان ها این تذکر برشون حاصل نشد، و لذا همینطور در این دنیا منکر شدند و با این کار خودشون عمرشون رو گذروندن. اما کسانی بودند که متذکر شدند. این متذکرین از این نور تذکر بهره مند شدند که بهشون تذکر داده شد. اونها عالم الست رو متذکر شدند و به خدا اعتراف کردند. خب توجه میکنید که این اعتراف چقدر سازندگی داره. ثم نظر به نور العلم، خود نور علم سازندگی داره، سازندگیش هم کم نیست. یکی از دروچن تلقی انسانه، انسان با دروچن علم و عمل به بالا میره، تلقی میکنه. یکی از دروچنش علمه. حالا ایشون میفهمد نه تنها نور علم باعث کماله، نظر به نور علمم باعث کماله. حالا نظر به نور علم یعنی علمی که خودم دارم یا اونی که در روایات گفته شده، نظر به وجه عالم. نظر به وجه عالم هم نظر به نور علمه، نظر به علم خودم هم نظر به نور علمه. منتها باید در این نظر گرفتار عجب نشیم که اون تاریکیه نه نور. ثم نور الحیا، حیا هم باعث میشه که انسان از انسان‌های دیگه خجالت بکشه و در جلوت رو به گناه نره، هم باعث میشه که از خدا خجالت بکشه و در خلوت و جلوت رو به گناه نره. پس حیا هم یکی از امتیازات و کمالات انسانه. منظور از حیا اون خجالت‌هایی که انسان را از پیشرفت باز می‌داره نیست. میگه خجالت می‌کشم نمازمو بلند بخونم، یا شب احتیاجی به غسل پیدا کردم خجالت می‌کشم بلند شم جلو بقیه برم غسل کنم. این حیا حیای مذمومه، این پسندیده نیست. حیایی که ما می‌خوام بگیم حیا در مقابل گناهه، یعنی انسان گناه نکنه. حالا عرض کردم حیا از بقیه در جلوت تأثیر داره، حیا از خدا که در خلوت و جلوت تأثیر داره. اینم داره این نوره، نورش باید افاضه بشه تا این حیا حاصل بشه. ثم نور حقایق الایمان، حقایق ایمان یعنی ایمان حقیقی، همونی که حضرت امیر می‌فرماید که خدا رو نمی‌شود به مشاهده اعیان شهود کرد، بلکه به حقایق ایمان باید مشاهده کرد. اون حقایق ایمان امریست که شهود الهی رو برای ما ممکن می سازد. اینم دارای نوره و این نور خدا افاضه می کنه و ما به حقایق ایمان می رسیم تا نتیجه شهود خود خدا باشد، شهود کردن خدا باشد. ثم نور الاسلام، اسلام هم دینه هم خود تسلیم شدنه، تسلیم در مقابل خدا. و تسلیم در مقابل خدا به قول یکی از کسانی که در روایات و آیات قور زیادی داشت، میگو من هر چی گشتم این در همه جا این نکته رو یافتم که خدا فقط از ما تسلیم میخواد. اگر ما تسلیم بشیم، کلمه تفیت القصال باشیم در تمام حوادثی که برامون پیش میاد، خدا رو از خودمون راضی کردیم. و راضی شدن خدا یعنی راضی شدن کمال مطلق، و کمال مطلق از یه موجود ناقص راضی نمیشه. پس معلوم شما به کمال رسیدیم، پس تسلیم میشه از عوامل کمال به استکمال ماست. ثم نور الاحسان، احسان رو خب قبلا معنا کردیم که عبادت کن پروردگار رو به طوری که گویا او رو داری میبینی. این معنی احسان بود که قبلا گفتیم. خب این نورم خدا به ما افاضه کنه، ما دارای احسان میشیم. عرض میکنم هر کدوم از اهل سماوات عرض یکی از این نورها رو دارند، البته اونایی که موفقند، بعضیشون از همه این نورها خالی هست. ثم نور النعمه، نه ما نعمته، یعنی نور نعمت. حالا نور نعمت میتونه نعمت ظاهری باشه، نعمت معنوی باشه، و میتونم نور قدردانی از نعمت ها باشه، که این قدردانی از نعمت ها در سفارشی که خداوند به موسی بن عمران میکنه موجوده. خداوند به موسی بن عمران میفرماد که تو مرا دوست داشته باش و به بندگان هم بگو مرا دوست داشته باشند. حضرت موسی عرض میکنه که من قلبم در اختیار خودمه، تو رو دوست دارم، اما چطوری به بندگانت این دوستی رو، در قلب بندگانت چگونه این دوستی رو ایجاد کنم؟ خداوند میفهمد که نعمتهای من رو به اونها متذکر بشو، اونها قدرن محب به من میشند. بینم خودش مهمه که انسان ها از نعمتهای خدا، به نعمتهای خدا توجه داشته باشند تا محبت خدا در دلشون بیاد. و تجربه هم شده، کسانی پیش خود من آمدن، حرفایی زدن که من عبا دارم از گفتنش، یعنی اهانتهایی بوده به خدا بند، حرفاشون اهانت به خدا بوده. بعد اظهار کردن که هیچ جور محبت خدا تو دل ما نیست، بلکه اون ولش هست. من نعمتهای خدا رو بعضیاشو بعدشون شمردم، بعد که بلند شدن رفتن خودشون به اعتراف خودشون گفتن کاملا عوض شد. یعنی یاد نعمت کردن هم موثره. حالا من این نعمت رو اینجوری معنا کردم، پیاد نعمت. شاید هم نعمت عبارت باشه از این که نوری خدا به آدم افاضه میکنه که انسان با اون نور مستحق نعمت میشه، اون وقت نعمت ها برش وارد میشه، که اینم میتونه از این عبارت استفاده کنه. ثم نور الفضل، نوری که باعث میشود خداوند به استحقاق ما توجه نکند، به تفضل خودش توجه کنه. اون وقتی که دیگه در نعمت باز میشه، در رحمت باز میشه و کمالات و معنویات افاضه میشن، سرازیر میشن. ثم نور الالا، آلا هم همون نعمه، منتها حالا جمع بسته شده. شاید جمع بسته شدنش مورد توجه باشه، شاید هم آلا نعمت های مثلا مخفی باشه، نعمت هایی که آدم گاهی توجهش نداره. گاهی خداوند انسان رو متوجه یکی از افاضات خودش میکنه که انسان تا حالا تعجب میکنه چطور من متوجه این نعمت نبودم. شب از خواب بلند میشه مثلا که برای نماز شب یا نماز صبح آماده بشه. بسیاری از انسان ها متوجه این مسئله نیستن که این روحی که الان گرفته شد، که خدا استیفا کرد، امکان برگشتش هست که انسان بیدار بشه، و امکان عدم برگشتش هم که انسان بمیره هست. خب این وقتی من خوابیدم دو تا حالت در پیش دارم، وقتی بیدار میشم باید خدا رو شکر کنم که به من اجازه یک روز عمر اضافه داد که در این روز خودم رو به کمال برسونم. خب اینا جز نعمت هایی که گاهی مخفی میمونه، اگرچه دستورم داریم، ولی گاهی آدم توجه به دستورم نداره، که وقتی از خواب بیدار میشین خدا شکر کنید که باز یه روز دیگه بهتون داد، حالا فردا دوباره نوبت خودش، اونم شکر جدا میخواد. سمن نور الکرم
نعمت خواستم میشه
بود حالا نعمت خاص، بله دیگه، حالا رو من باید به لغت مراجعه کرد که حالا با نعم چقدر فرق داره. اینا رو تو فروق ممکنه فروق لغت بگه، من از خودم دارم میگم، شاید نعمت های مخفی باشه، شاید هم به قول شما نعمت های خاصی باشه که لیاقت های خاصی میطلبه. بعضی نعمت ها رو خداوند به عموم میده، بعضی نعمت ها به افراد خاص داده میشه با استحقاق های خاص. سمن نور الکرم، نوری که انسان رو کریم میکند، یا نوری که کرم و صفت کرامت کرم خدا رو به سمت انسان متوجه میسازد، که خداوند با صفت کرم با این شخص برخورد کنه. می هر دوش هست. ثم نور العطف، عطف محبت، عطوفت، ارتباط قلبی با قلب دیگره، که در ادبیات هم میگن عطف گرفتیم این جمله رو به اون جمله، یعنی ارتباطش دادیم، بینشون رابطه برقرار کردیم. حالا عطف یعنی رابطه موجودی با موجودی دیگر، عطوفت و رابطه حالا مثلا با خداوند. البته ما این نورها رو همه رو داریم جوری تفسیر میکنیم که یه طرفش رو خدا قرار بدیم، و کار عارف هم همینه، عارف به غیر کاری نداره، همه برخورداش، همه ارتباطاتش با خداست. ثم نور القلب، قبلا گفتیم نور حفظ قلب، حالا میگیم نور قلب. قلب میدونید که همون عقله که در لسان عرفا و در لسان شریعت ازش تعبیر به قلب میشه. بعد یکی از قوای این قلب که تمام توجه ما به قلب به خاطر اون قوه است، قوه بصیرته. این نور قلب باعث میشه که انسان بصیرت پیدا کنه، و وقتی بصیرت پیدا کرد، حق رو از باطل تشخیص میده، گناه رو از ثواب تشخیص میده، و قهرن راه براش باز میشه. از کسی هم که به این حد رسیده هیچ وقت بیراهه نمیره، وقتی راه براش باز میشه راه حق رو انتخاب میکنه. عرض کردم قبلا در بعضی هدیه داریم ارن الحق حقا فاتبعه و الباطل باطلا فاجتنبه، به من حق رو نشون بده که حقه، که من حق رو بشناسم تا پیروی کنم، باطل هم بشناسم تا پرهیز کنم. و این اصلا خیلی مهمه، چون بسیاری از جه آدم متحیر میشه، چه بسا که بعد از تحیر تو دامن باطل هم بیفته. اما وقتی حق رو خداوند به ما نشون داد، باطل هم نشون داد، خب پیداست آدم خوش سلیقه سمت حق میره، باطل رها میکنه. حالا اینجا میگه که نور قلب و موابده، یعنی بصیرت. ثم نور الاحاطه، احاطه علمی یا احاطه عملی. انسان عارف علاوه بر اینکه احاطه بر نفسش دارد، احاطه به چیزهای دیگه هم داره، علاوه بر اینکه احاطه بر بدنش دارد، احاطه بر چیزهای دیگه هم داره. نفس ما فقط احاطه داره بر بدن ما، ولذا در بدن تصرف میکنه. اما کسانی پیدا میشوند که فلان موجود خارجی هم به منزله بدنش میشه، در او هم تصرف میکنه. بعضی موجودات هستن مثل ائمه علیهم السلام که خداوند اجازه تصرف در زمین و آسمان رو بهشون داده، اینا زمین و آسمان به منزله بدنشونه. نفسشون اینقدر احاطه قیومی دارد که میتواند نه تنها بر بدنشون، بلکه بر چیزهای بیرون از بدنشون هم تصرف کنه. این احاطه عملیه، احاطه علمی هم داریم. رب ارن الاشیاء کماهی، اشیاء رو من نشون بده اونطور که هستن، یعنی من محیط به اشیاء قرار بده. خب اینم نور میخواد، هم احاطه عملی که اجازه تصرف در غیر بدن میدهد، هم احاطه علمی که باعث کشف شدن بسیار از اشیاء حتی گاهی هم مغیبات میشود، این همه نور میخواد. ثم نور الهیبه،
احاطه خدا نمیتونه مراد بشه.
بله،
احاطه خدا بر آدم بعد هم باز داریم نور ازلیت و دینیت،
یعنی احاطه منظور احاطه خداوندی باشد، اونم میشه. ولی خب احاطه خدا حاصل هست، احاطه علمی و قیومیش نسبت به همین موجودات حاصل هست.
شکرشو باید بجانیم.
بله،
همین احاطه ای که ما تحت احاطه خدا هستیم، خود این یه نعمتی است.
نعمت هست، ولی عرض میکنم حاصله. میگم منظور از نور احاطه اون تو که شما میگین اینطور معناش کنیم، احاطه ای که خداوند دارد برای ما با این نور روشن شود و ما بیابیم که خدا محیط بر ماست، و در اون صورت هم به خدا احترام میذاریم، هم تسلیم خدا هستیم، امتیازات فراوانی پیدا میشه. اینجوری معنا کنیم خوبه. نور احاطه، خود احاطه هست، نور احاطه به ما افاضه میشه، ما در این نور احاطه خدا رو میابیم. و وقتی احاطه خدا رو یافتیم، بالاخره یه جور دیگه زندگی میکنیم. کسانی که غافل از خدا با کسانی که احاطه خدا بر خودشون رو دارن میابن و شهود میکنن مسلم فرق دارن. ثم نور هیبت، هیبت از خوف بالاتره. و تقریبا وجود انسان تسخیر میکنه. خوف درسته مانع بعضی کارها میشه، ولی هیبت هم بزرگی اون خدا رو نشون میده، هم این قلب من که این هیبت رو، این نور هیبت رو پیدا کرده، تسلیم میشه، کوچیکی خودش رو، تواضع خودش رو میابه. یعنی مشمول اون قسمت از دعا میشه که وجعلنا عظما عندک اذلتن فی انفسنا، ما رو پیش خودت بزرگ قرار بده ولی پیش خودمون ذلیل. یعنی در واقع احساس ذلت کنیم، در مقابل تو احساس کنیم که خیلی کوچیکیم، ولی تو ما رو بزرگ قرار بده، یعنی پیش تو بزرگ باشیم ولی خودمون رو بزرگ نبینیم بلکه کوچک ببینیم. خب این با نور هیبت درست میشه. وقتی ما از خدا ابهت، خدا باعث هیبت او می شود و ما ترس از او پیدا می کنیم، به این درجه می رسیم که خودمون رو کوچک می بینیم در مقابل اون خدای با هیبت، خودمون رو کوچک می بینیم. ثم نور الحیره، این حیرت، حیرت مضمون نیست، این حیرت مانند اون هیما نیست که ملائکه مهیمین در مقابل خدا دارند، که چنان حیرت زدن که نمیفهمن در اطرافشون چی میگذره، کاملا توجه به خدا دارند. مثل کسی که فرض کنید یک صحنه رو داره میبینه و اون صحنه چنان در روحش تأثیر گذاشته که پلک نمیزنه، چشمش اون صحنه باز میکنه، پلک نمیزنه. خب انسانی هم که شهود خدا می کند، همین نور حیرت براش هست. ثم نور الحیات، نور الحیات، منظور از این حیات، حیات دنیایی نیست، حیات دنیایی که خدا به ما داده، منظور اون زنده شدن معنوی است که انسان به حدی میرسد که میشه بهش گفت زنده است. اون حیات معنوی مراده. ثم نور العصر، عصر رو اگر به معنی اسارت بگیریم، این همون اسلامه، منتها اسلامی که مؤکد باشه. اسلام تسلیم شدنه، اسارت تسلیم در حدی است که مفارقت از اون ممکن نیست، این تسلیم بسیار قوی. چکنهو تسلیم حالت ملکه پیدا کرده که دیگه جدا نمیشه. من اینو دقیق نمیدونم، سریه سبحان الذی اسرا به عبده، که از ماده سریه، سر یعنی سیر شبانه. حالا اسرم میتونه از اون ماده باشه، این الان من با تحقیق کنم نمیدونم. نور عصر یعنی سیر شبانه، سیر شبانه این سیر در مغیبات، سیر در اون جایی که برای دیگران تاریکه، نوری خداوند بدهد که انسان در اون مسیر بیفته که مغیبات هم برش روشن بشه.
اسارت نمیشه باشه؟
چرا دیگه، اول معنی کرده معنی اسارت بود دیگه. اسارت بود که مرتبه عالی اسلامه. اسلام یعنی تسلیم شدن، منتها تسلیمی که ممکن است زوال پیدا کنه، ولی عصر تسلیمی است که دیگه نمیشه زوال پیدا کنه، رسیده به حد ملکه، جدا شدنی نیست. یعنی انسان تکمینا ناچار میشه که تن بده، به طوری که گویا اصلا تن دادن به خواسته های خداوند ذاتی او میشه، نه یه عارض مفارق، بلکه عارض لازم یا حتی ذاتی. ثم نور الاستقامه، استقامه در مقابل گناه، استقامه در مقابل مصیبت، استقامه در مقابل ملامت. ما گاهی در زیارت ها خطاب به ائمه میکنیم لا تأخذو که، یا گاهی هم با خطاب لا یأخذه، لا تأخذه، ملامت لائمین. خب ائمه رو ملامت میکردن و ما رو ملامت میکنن. گاهی از اوقات ما در مقابل ملامت کوتاه میاییم، یعنی دست از اون راهی که میرفتیم میکشیم. گاهی هم قبل از این که ملامت بشیم به خاطر خوف ملامت دست میکشیم. لا تخوزو که فلاه لومت و لائم، به امام میگیم فلاه لومت و لائم، تو را اخذ نکرد، یعنی تو را گرفتار نکرد. این استقامته که در مقابل ملامت ملامت کنندگان ما کوتاه نیاییم، از اون راهی که میریم منحرف نشیم. ثم نور الاستکانه، استکانه تواضع، تو بعضی سجده ها میخونیم اغفر لمن اساء و اقترف ثم استکان و اعترف، بد کرد، غرفه غرفه گناه رو گرفت، بعد استکانه، یعنی به حد تواضع افتاد و اعتراف کرد که در سجده، حالا یادم نیست در سجده است یا در اینکه طرف راست رو بر خاک میذاریم، ارهم من اصاب اختلف و استکانه به طرف. استکانت یه نوع توازوی است که انسان تقریبا امید داره در پشت سرش نتیجه بگیره، یعنی توازو قویه. اینم نور داره، نور استکانت هم خدا به بعضی ها داده. سن من نور تمنینه، انسان وقتی که شهوت و غضبش که قوه حیوانی هست با عقلش درگیره، یه حالت استراب داره که گاهی از اوقات هم ممکنه تسلیم شهوت و غضب بشه، گاهی هم به سمت عقل بره. اما وقتی که شهوت و غضب کاملا رام کرد و در اختیار عقل قرار داد، حالت اطمینان و آرامش پیدا میکنه، دیگه در باطنش شعله ای نیست که مزاحم کارش بشه، بلکه راحت به دستورات عقل عمل میکنه. این حالت اطمینان داره. اینم باز عرض میکنم نور داره، نور تومنینه. ثم نور الجلال، جلال به معنی بزرگیه و بزرگی مستلزم رفع نقصه. وقتی خداوند نور جلال رو به انسان میده، یعنی از نقایص خارجش میکند و به جلال و بزرگی واردش میکند. ثم نور نور الوحدانیه، کسی که دارای این نور میشه فقط واحد رو میبینه، فانی در واحد میشه، غیر و همه رو رها میکنه، حتی به خودش که غیر است توجه نمیکنه، حتی به این توجهش که یه نوع کماله توجه نمیکنه. ثم نور الفردانیه، فردانیه از وحدانیت گفتن بالاتره، یعنی فنا شدیدتر میشه. ثم نور الابدیه، یعنی حالت ابدیت پیدا میکنه یا نور ابدیت اله بر او میتابد، مانند اینکه به خداوند به بهشتی ها نامه مینویسه، من الحی الذی لا یموت الی الحی الذی لا یموت. سر نامه این نوشته شده، من الحی الذی لا یموت الی الحی الذی لا یموت، که دیگه انسان در اونجا به نور ابدیت رسیده، به بهشتی شده، نور ابدیت رسیده. ثم نور سرمدیت، ثم نور دایمیت. البته سرمدیت به قول میرداماد، هیچ موجود سرمدی به جز خدا ما نداریم، حتی اغول رو سرمدی نمیدونه. پس نور سرمدیت معناش این نیست که ما تو سرمد وارد بشیم، بلکه نور سرمدیت این است که سرمد برای ما روشن بشه، که ما توجهی به سرمد بکنیم در حد توانایی خودمون، که سرمد ظرف خدا و اوصاف الهی است، همونطور که دهر ظرف مجردات و زمان ظرف مادیات. ثم نور دایمومیت، دایمومیت دوامه، دوامی که هم با ازلیت سازگاره هم با ابدیت. ثم نور ازلیت که اینم دوامه، منتها دوام به لحاظ قبل، ابدیت دوام به لحاظ بعد، ازلیت دوام به لحاظ قبل. ثم نور بقا، نور بقا این دیگه حتی قید ازلیت و ابدیت هم نداره، البته ازلیت و ابدیت قید نیست اطلاقه، ولی نور بقا حتی این دو قید هم نداره. ثم نور کلیت، حالا کلیت یا به معنای اینه که کلیه سعی شدن، یا شاید هم اشاره باشه به بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیسه بشه امن هم. یعنی رسیدن به این درجه که خدا رو کل الاشیاء ببیند، ثم نور الهویه. در اینجا دیگه توجه به هویت خدا می کند، یعنی اون هویتی که غیب الغیوبه. خب این چند تا نور بود، نورهای مختلف که من توضیح دادم. ظاهراً به ادامه بحث نمی رسیم، فقط من میخوام عرض کنم در این قسمتی که خوندم مثل محی الدین شدم. محی الدین رو خدا نیروی توجیه کردن داده، نیروی لطیفه گفتن داده. حالا اون توجیهات مطابق واقع هست یا نیست، ممکنه خیلیش هم مطابق واقع باشه. اینجا من همونطوری شدم، یه توضیحاتی در این زمینه ها دادم، میتونستم تون بخونم ردشم، ولی حیفم آمد گفتم یه توضیحاتی بدم. حالا اون توضیحات انشالله که مطابق واقع باشه. بالاخره توضیحات انسان از ذهن خودش، از معلوماتی که داره استفاده میکنه، حالا گاهی مطابق واقع در میاد، گاهی هم در. چون الان کلام یک انسانه، آدم خیلی ناراحت نیست. انسان معمولی یا انسان عارف داری حرفایی میزنه، رضا اگه یه وقتی توجیه کردیم توجیهمون هم خلاف منظور او در آمد، خیلی نگران نیستیم. اگه روایت بود یا آیه بود یه خود سخت‌تر بود. خب ولی لکل من هازه لنبار تطمیه بسته که باید بزنیم.